ذهنشون باشه. میخوام بگم که صدایی قوی‌تر از همه صداها هنر و ادبیات.
متوجه هستم. چیزی رو که گفتم اینه که نه تنها بی تفاوت نباشه نسبت به رویدادهای روز، بلکه اگر مثلا شعری رو در توصیف رنج داره میگه، در توصیف ظلم داره میگه، به نحوی باشه که شعر او برای تمامی روزهایی که در پیش هستن و یک رنجی رخ میده در یک گوشه‌ای از دنیا و در هر گوشه‌ای از دنیا کار بکنه، میدونین؟ یعنی شعر تاریخ مصرف نداشته باشه، پیوستگی با روز داشته باشه. اما این نکتهش هم خیلی مهمه که برای همه روزها هم حرف برای گفتن داشته باشه.
بله بله بله. البته بستگی داره به این که خود اون مخاطب راجع به اون رویداد چجوری فکر میکنه. بله. ببینید ما امروز دیگه مخاطبانی نداریم که فقط لام تا کام بشینن و شعر رو بخونن بگن به بچه هچه، یا این که راجبش ببینید امروز من میدم راجب آثار ادبی، هنری، سینمایی، موسیقایی، حتی مخاطبان ما نه فقط در ایران، در سطح جهان موضع میگیرند. گاهی از یک کتاب بستری شروع میشود که میرود به طرف حرفای ایدئولوژیک، حرفای سیاسی، و کتاب و ادبیات و شعر یک فصلی میشن برای ورود به این داستان.
اصلا تو انقلاب اسلامی خودمون هم همینطور بود دیگه، ادبیات یه پای بله. خیلی جدی ماجرا بود.
بله، الان شما نگاه بکنید در انقلاب اسلامی ما، خب بیشتر سرودهای بعد از انقلاب، زمان دفاع مقدس و حتی سرودهایی که زیرزمینی تولید میشد قبل از انقلاب،
بله، بله.
خب آقای حمید سبزواری رحمت الله علیه، خب ایشون خیلی تلاش کرد برای اون شعرها، شعارهایی که مردم میدادن، نمیدونستن مثلا ریشش از کجاست، از ذهن خلاق مثلا خب یک شاعر مسلمان متعهد و انقلابی.
ولی چقدر کار میکرد شعاره مثلا؟
کارکرد ادبیات یه کارکرد در واقع بالاییست. حالا البته ما داریم به یه جهانی پیش میاریم که ماشینیسم هست، مدرنیسم هست، یک مثلا افراد تلاش میکردن قدیم الایام یک ساعت دو ساعت فیلم میساختن، امروز حالا گوشی های دست مردم یک کلیپ مثلا حتی یک دقیقه یا حتی کپاینتر میتواند یک طرز فکر جدید رو القا بکنه و حالا ماندگار هست یا نیست ما حرف نمیخوایم بهش بزنیم. میخوام بگم که رسانه های دیگر یک مقدار عرصه رو برای هنر شعر و ادبیات و حتی سینمای ما تنگ کم کردن ها، میخوام اینو بگم، و مخاطب رو تنبل کردن، پخته خوار کردن. الان شما برای همین برنامه خب عوامل شما زحمت میکشن، نویسنده دارید، کارگردان دارید، زحمت میکشید، مراقب هستید که محتوای تولید بشه که به درد مخاطب بخوره. خب این پشتش یه سری انگیزش ها، کارها، تلاش ها هست، ولی خب جاهای دیگر میبینیم رسانه یا رسانک هایی میان و حالا با یه جذابیت هایی که دارن خب شاید نذارن برنامه شما شنیده شه، اونا مثلا خودشون رو در واقع نشون بدن و به قول معروف عرضه بکنند. اینا یه بحثاییست که به نظر من نیاز به پژوهش داره، نیاز به کار داره، نیاز به کار جدی داره. همین بحث شهادت سید حسن نصرالله، خب میشون خب این دبیر کل گروه شیعه در جنوب لبنان خب فقط نبودن، بالاخره رهبر جبهه مقاومت برای 30 سال، 32 سال بعد از شهید موسوی خب خیلی نقش عمده ای داشتند. اگر راجع به این ادبیات ما، هنر ما، حالا رمان که میدونید مثلا یه وقت میدونید 20 سال دیگه تولید میشه، راجع به ایشون یه فیلم خوب شاید 10 سال دیگه تولید بشه.
نه جای درستی رسیدیم. خیلی ها معتقدن که وقتی چنین حوادثی رخ میده ادبیات خوب و اصیل صبر میکنه از این واقعه فاصله بگیره و بعد تولید بشه. با این نظریه موافقین؟ مثلا در مورد ادبیات دفاع مقدس خودمون میگن آثاری که بلافاصله در مثلا روزگار جنگ تولید میشد یه اتمسفر شورانگیزی داشت، و آثاری که پس از اون تولید شد وقتی یه مقداری از واقعه فاصله گرفتی اون آثار خیلی تاثیرگذارتر، واقعه گرایانه تر، به حقیقت جنگ نزدیکتر شد. با این امر موافقین؟
من البته اعتقاد دارم که انسان وقتی از دور به یک کوه نگاه میکنه عظمت اون رو بیشتر میبینه.
پس موافقی؟
ولی وقتی در وقتی در پای یک کوه ایستاده شاید متوجه و عظمت نشه، نفهمه که در کجا ایستاده. دقیقا من میخوام بگم یه بحث بسیار لطیف و ظریف هست. ببینید با هر دو بحث موافقم، هیچ کدوم رو نمیشه رد کرد. اگر ما در دوره دفاع مقدس صادق آهنگران نمی اومد شعرهای در واقع شاعران روز ما را در برای دفاع مقدس بخونه، خب ما از یک لطافت و در واقع همون آنلاین بودن و به روز بودن به دور میشدیم. چون الان ما وقتی آثار تولید شده در زمان دفاع مقدس رو میبینیم، یه نوع صداقت و یه نوع در واقع شفافیتی میبینیم که امروز شاید جنگی دیگه بخواد تولید بشه که بخوایم مثل اون بنویسیم. میدونی چی عرض میکنم؟
بله، کاملا میفهم.
حضور در میدان خودش یک صلابتی به اثر میبخشه و استناد میبخشه. میگن مستندساز، یعنی سند به ما ارائه میده. اما همون آثار امروز داره به درد ما میخوره. یعنی من وقتی نگاه میکنم به داستانها، حتی فیلم‌های دفاع مقدس و شعرهایی که زمان دفاع مقدس ساخته شد، میتوان گفت الان میتونیم اونا رو از یک لحاظ ادبی و حتی ویرایشی خود پیرایش کنیم. اما اینکه بخوایم اون استقاست اونا رو زیر سوال ببریم، نه، من با این موافق نیستم.
بسیار خوب.
یعنی دو جنبه رو باید در نظر گرفت. ما امروز نمیتونیم در واقع نسلی که اصلا جنگو ندیده انتظار داشته باشیم بدون توجه به اون اسناد بیاد یک رمان موفق یا یک شعر موفق تولید کنه. نه، خب یه خواسته بی جاییست. ولی اگرم انتظار داشته باشیم که آثار دفاع مقدس در رمان، در شعر، مثلا آدماش همینگوی باشن یا حافظ و سعدی باشن، اون هم نه. به دلیل اینکه ما در زمان جنگ و در زمان اون قوقایی که بود و جنگ با تمام وجود سایه انداخته بود بر کشور، بیش از این که بخوایم فکر ادبیات باشیم و ادبیات، به فکر حماسه بودیم. پس ما در زمان جنگ کار حماسی قوی داریم و داشتیم، بعد از جنگ کار فکورانه و ارزشی و اندیشمندانه.
به نظر شما هر دوشون هم در روزگار خودشون اصیل هستند؟
هیچ کدوم نمیشه رد کرد.
بسیار.
ما هم نیاز به ادبیات فکورانه داریم که امروز با فاصله گرفتن از جنگ میتوانیم بدونیم چه گذشت.
بله.
و اون روز کار حماسی بود. پس حماسه یعنی شور و شعور، هر دو لازم.
بسیار خوب. آقای هنرجوان، من پرسش های دیگری هم دارم، منتها میخواستم بپرسم که آیا ممکنه که ما بتونیم فردا هم با شما گفتگو کنیم، این گفتگو رو ادامه بدیم، من پرسش ها رو مطرح کنم؟
من حالا به هر حال توفیقی
هم هنگی با هم داشته باشیم. بسیار خیلی لطف شما بود، متشکرم به خاطر این گفتگو، براتون آرزوی تندرستی.
خیلی ممنونم از شما استاد حمیده هنرجو که صحبت کردن راجع به رابطه تنگاتنگ هنر و ادبیات مقاومت. با شما خداحافظی می‌کنیم تا فردا. روزتون بخیر، خدا نگهدار.
جلوی من نه بریزید طرح دریا را، نه آبروی عصای بدون موسا را. به غیرت این رگ خشکیده در سران عرب، بگو یهود گرفت گلوی قانا را. نجات قدس که ارزانی شما دیگر، در آسمان نکشید آفتاب صنعا را. چگونه قلب مسلمان نگیرد از غم قدس؟ چگونه غزه نترسانده است ترسا را؟ نداشت مژده باران چه ابر خیر سریست، که شوخ می زند از کینه قلب صحرا را. به زخمهای جهان فکر می کند باران، به زخمهای جهان فکر می کند باران، به این که سائقه بیدار می کند ما را، به این که پنجه لرزان کودک یمنی شبی مگر بفشارد گلوی دنیا.
با عزم و ایمان لشگر آمد، عمر ستم کاران سر آمد، بطهای پوشالی پرو لشکر پیغمبر آمد. یاران حق سنگر به سنگر فاتح شدن، الله اکبر. با اتحاد و صبر و پیکار تسلیم شد شیطان خونخوار. قصه شیر دلاور با سرفرازی گو بردار، در این شدی الله اکبر. از قارت گلها اگر ماند بر سینه ها داغی جگرسوز، گل داده باز این باغ پرپر، ما فاتحیم الله اکبر. هر سو مساف کفر و دین است، فتح مبین است، پیروزی یاران غزه از اقتدار مسلمین است. اینک فلسطین بار دیگر فاتح شده، الله اکبر.
سپاسگزارم که با ما همراه هستی در برنامه زنده‌ای که به مناسبت دو رویداد تقدیم شما می‌کنیم. در ابتدا آینه ادبیات رو در انعکاس چهره مقاومت بررسی خواهیم کرد، هم از دورها به دقیقه اکنون خواهیم آمد و هم یه مقداری سعی می‌کنیم که بکاویم زاویه نگاه شاعران مقاومت رو، هم شاعران ایران زمین رو، هم شاعران غیر ایرانی، ببینیم اونها در حوزه ادبیات مقاومت چه کردن. اگر ادبیات مقاومت رو بخوایم یک جهان بزرگتری ببینیم، مثلا آثاری مثل کلبه عموتام، هریت بیچرستو، اون هم جزء ادبیات مقاومت قرار میگیره. اصولا شما هر در برابر ظلم ایستادنی رو انعکاسش رو در ادبیات میتونید در زمره ادبیات مقاومت قرار بدید. میخوام بگم که یک بازه معطوف به صرفا رویداد عمیق و بلند فلسطین نیست، و هر گوشه‌ای از جهان میتونه درگیر این ماجرا باشه و انعکاس به شاعرانه‌ای داشته باشه مبارزه با ظلم. همچنان با ما در این ویژه برنامه همراه باشید. که خدمتتون عرض کردم یک اثری مثل کلبه عموتام هم در حوزه ادبیات مقاومت قرار میگیره در ارتباط با مبارزه مثلا با نژادپرستی، تا رویدادهایی که این روزها باش مواجه هستیم، نشون میده که گستره ادبیات پایداری اصولا یک گستره خیلی وسیع است و هر جایی، هر ملتی در هر مواجهه با ظلمی میتونه رفتار و نمود بیانی رفتارش انعکاسی در ادبیات داشته باشه. از این منظر حالا قصد داریم در این چشم‌انداز بزرگ رابطه ادبیات دفاع مقدس و این گستره ادبیات پایداری رو بررسی کنیم و میهمان ارجمندی هم به جمع ما پیوستن و بسیار ناماشنا همراه خواهیم بود با استاد احمد شاکری، عضو هیئت علمی پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی، که این دم از طریق تلفن با ما همراه هستن. درود بر شما استاد احمد شاکری، بسیار خوش آمدید.
سلام بر شما، خیلی خوش آمدید.
سلام علیکم و رحمت الله خدمت شما محمدی و خانم حقیقت ناصری.
متشکرم.
سلام عرض میکنم، همچنین سلام عرض میکنم خدمت شنوندگان این برنامه و تبریک و تسلیت عرض میکنم شهادت سید مقاومت سید حسن نصرالله و فرماندهان حزب الله و دیگر شهدای وقایع اخیر.
سپاسگزارم. شما نیست تسلیت.
آقای شاکری، من پیشتر برای شنوندگانم توضیح دادم که گستره ادبیات پایداری یک گستره وسیع است، هم از نظر مضمون، هم از نظر در واقع زمان بندی، یعنی از نخستین زمانی که ظلمی روی زمین رخ داد و این ظلم انعکاسی در آینه ادبیات رخ داد، به تعبیری می شود گفت ادبیات پایداری ساخته شده، ایجاد شده تا همین روزگار خودمون. در این میان ماجرای دفاع مقدس است و اون جنگی که ما از پسش برآمدیم و حتی یک وجب از خاکمون رو دشمن نتونست غصب کنه و از معدود جنگ هایی بود که ما اینچنین سرفراز ازش بیرون آمدیم، این جنگ 8 ساله، این ادبیات دفاع مقدس، ارتباطش با اون گستره وسیع‌تر چجوری شکل میگیره؟ آیا یه نقطه عطفی تو ادبیات پایداری جهان هست یا چجوری نسبت خودش رو برقرار میکنه؟
بله، متشکرم. موضوعی که مطرح کردید موضوع مهم، پردامنه و پربحث است. خب مطلع هستید که در چند دهه اخیر بحث‌های متعددی راجع به ادبیات پایداری چیستی و کرانه‌هاش انجام شده. اندیشکده ادبیات پایداری در سالهای اخیر در حوزه تأسیس شده که کارش پژوهش در مورد انواع و قوالب و چیستی ادبیات پایداری و تولید کتاب و مقاله است.
بله.
رشته ادبیات پایداری سالهاست در مقطع کارشناسی ارشد در دانشگاه‌ها تأسیس شده و مقالات و یادداشت‌ها و کتاب‌های متعددی به این موضوع پرداختن. علی‌القاعده اینجا جای طرح منتخبی از آراء راجع به کرانه‌های ادبیات پایداری نیست، اما نکته‌ای که به بحث مربوطه و شما بهش به درستی اشاره کردید، نسبت ادبیات پایداری و ادبیات دفاع مقدس است. نکته‌ای هم که به اختصار میشه گفت این است که خب البته عرصه ادبیات پایداری چه به لحاظ زمانی، چه به لحاظ موضوعی، چه به لحاظ مضمونی، میشه اون رو عرصه بیکرانه‌ای دونست. بیکرانه به معنای واقعی کلمه.
بله.
در برخی از تعاریف هم انقدر این محدوده مفهومی رو موسع دیدن که حتی زیست انسان، این که انسان در مقابل بلایای طبیعی و حوادث طبیعی مقاومت میکنه، این هم جزء ادبیات پایداری است. اما نکته این است که مسئله ما با ادبیات پایداری چیست؟ به تعبیر ادبیات پایداری برای ما، برای دوره ما چرا مسئله شد؟ اگر بخوایم به این توجه بکنیم، تاریخ ادبیات ما پاسخ روشنی در این باره داره. یعنی میشه گفت تا پس از پیروزی انقلاب اسلامی و حتی با گذشت 1 دهه از ادبیات دفاع مقدس، عنوان ادبیات پایداری چندان در حوزه نظری و اصطلاحات رایج در فضای ادبی ما چندان پرکاربرد نبود، شناخته شده نبود. اندکندک اصطلاحی تحت عنوان ادبیات مقاومت، اون هم تحت تأثیر ادب المقاومه که نوشته شاعر و پژوهشگر عرب قسام کنفانی، تحت تأثیر او اصطلاح ادب المقاومه پدید آمد، بعدها به تعبیری فارسی سازی یا معادل سازی شد و اصطلاح ادبیات پایداری مطرح شد. نکته این است که مسئله مندی ما به ادبیات پایداری دقیقا مرتبط و منتج و معلول ادبیات دفاع مقدس. چرا؟ دلیلش این است که ادبیات در بستر زیست و تجربه انسان ها پدید میاد. شما نگاه کنید در طول تاریخ ادبیات، به خصوص ادبیات داستانی و البته شعر، زمانی شعر و داستان اوج میگیره که بطن اجتماعی و رخدادهای تاریخی مؤثر، بزرگ و پردامنه ای شکل میگیره. و خب در تاریخ ادبیات ما در این دقیقاً 40-50 ساله اخیر،
بله،
دفاع مقدسی که از این اتفاقاتی است که تجربه زیستی ما رو غنا میبخشه و ادبیات چاره ای جز روایتگری اون نداره. از اینجاست که بحث ادبیات دفاع مقدس مطرح میشه و بعدها بحث ادبیات پایداری در پی ادبیات دفاع مقدس شکل میگیره. البته اینجا یه نکته خیلی مهمی وجود داره و اون این است که اگرچه همه اقسام و همه مصادیقی که در ذیل ادبیات دفاع مقدس قرار میگیرن، در ذیل ادبیات پایداری هم هستن. اصطلاحا هم میگن اینها با هم عام خاص مطلق هستن، اما برخی از مصادیق یا بلکه بسیاری از مصادیق ادبیات پایداری در ذیل ادبیات دفاع مقدس نیستن. به چه معنا؟ نه به این معنا که مثلا اگر شما به مشروطه نگاه بکنید، اگر پیشتر در تاریخ اسلام مراجعه بکنید، بالاخره نبردها و مقاومت‌هایی که شده، نهضت‌های آزادی‌خواهی و دین‌خواهانه‌ای که شده، اینا همه جز و ادبیات پایداری هستن و به لحاظ موضوعی با دفاع مقدس ما متفاوتن.
بله. این اهم هست دیگه.
بله قرار نمیگیرن.
بسیار.
اما نکته‌ای که توی این زمینه وجود داره این است که ادبیات دفاع مقدس ما واجده اختصاصاتی است، واجده یک ویژگی‌هایی است. شما جنگ‌های زیادی رو در دنیا می‌بینید که اینها جنگ‌های دفاعی بودند، یعنی مردم یک کشور برای دفاع از وطنشون، خاکشون یا نوامیسشون اومدن و در مقابل یک نیروی مهاجم دفاع کردن. اما آیا این میتونه برابری کنه با دفاع مقدس ما؟ عرضم این است که دفاع مقدس ما واجد مؤلفه ها و خصوصیت های اختصاصی منحصر به فرد و عمیقه. یعنی شما همین مطالبی که مثلا مقام معظم رهبری در ضمن تقریض ها و کتاب دفاع مقدس میارن، خب یکی از وجوه برجسته دفاع مقدس ما وجه دفاع از انقلاب اسلامی است، وجه دینخواهانه است، وجه عرفانی است. خب این خصوصیت ها در بسیاری از جنگ ها دیده نمیشه. به تعبیری اگر من بخوام خلاصه بکنم، دفاع مقدس ما یک سیر و سلوک و سبک زندگی شیعی و ایرانی است.
حالا آقای شاکری، من اینجا یه پرسشی رو دوست دارم که مطرح کنم و اون که نسبت این بحثی که شما دارید میکنید با جهان شمول بودن این ادبیات چیه؟ مثلا عرض میکنم ما شعری از پابلو نرودا میخونیم در مورد انقلاب شیلی، هنوزم شعر داره کار میکنه. خب مثلا میگه نان را از من بگیر، هوا را از من بگیر، خندت را نه، یا اون زمان که خون من بر سنگ فرش خیابان جاری است، بخند عشق من زیرا که خنده تو برای من شمشیری است آخته. به نظر میرسه مثلا این شعر برای همه انقلاب ها در همه روزگار ها داره کار میکنه. از این سو میخوام این ویژگی در همه زمان ها نسبتش با ادبیاتی که شما به نظرتون میرسه که حالا باعث اتفاقا وچه تمایز ادبیات دفاع مقدس ما هست، این وچه تمایزه یه مقداری جلوی اون جهانی شدن زبان ادبیات دفاع مقدس رو نگرفته که نه؟
بله دقیقا. نای محمدی الان به نکته اشاره کردید که حالا اینجا جای تفصیلش نیست، ولی ما رو به سمت پاسخگویی به این سوال یا به این مرحله مهم از پوست اندازی ادبیات ما میبره که چرا این پوست اندازی هم در محدوده انتخاب اصطلاح هم در محدوده کشف و حل مسائله. الان همونطوری که عرض کردم در ابتدای عرایزم، ما اندیشکده ادبیات پایداری داریم.
بله.
و رشته ادبیات پایداری. سوال شما رو من یه نحو دیگری مطرح میکنم.
بفهم.
چه ضرورتی داره که ما به جای اصطلاح دفاع مقدس از اصطلاح پایداری استفاده کنیم؟ احیانا یکی از پاسخهایی که انتخاب کنندگان این اصطلاح یا جایگزین کنندگان این اصطلاح دارن تمایل به جهانی شدن ادبیات ماست. یعنی چون اگر ادبیات دفاع مقدس ما در ذیل یک مفهوم جهانی بگنجه، این تصور پدید میاد که خب ادبیات ما واجد سابقه و سابقه زمانی و تاریخچه میشه. اما نکته‌ای وجود داره. بله ادبیات پایداری در مورد مفاهیم عام بشری صدق داره. خب این مفاهیم عام هم در همه جهان و در همه دوره ها هستن و به همه مقولات پایداری و دفاعی قابل تطبیقن. اما سوال اینه آیا این به این معناست که ادبیاتی که اختصاصات خودش رو داره نمیتونه جهانی باشه؟ لزوماً به این معنی نیست. به تعبیری ادبیاتی که جهانیست میتواند از دل اختصاصی بودن، بومی بودن شکل بگیره و جهانی بشه. اون چیزی که این خیلی بحث مهمی است در حوزه ادبیات، خیلی بحث مهمی است، این فرمایش شما بسیار مهمه. چرا؟ چون میتونه دو تا خط مشخص رو از هم متمایز بکنه. برخی در ادبیات دفاع مقدس ما با این استدلال گفتن که شما اگر اختصاصات شیعی رو بیارید، اگر ایدئولوژی رو به صورت مشخص وارد ادبیات بکنید، نمیتونید ادبیاتتون رو جهانی بکنید. ادبیات جهانی دفاع مقدس باید از اختصاصات ایدئولوژیکش خالی بشه.
شاید
تعبیر ادبیات پایداری هم ما رو شاید به این نزدیک بکنه، در حالی که ادبیات در ماهیت خودش همین عرض من اینه، هر چقدر بومی تر، هر چقدر اختصاصی تر، جهانی تر. البته شروطی داره. شروطش این است که ما با زبان داستان، با زبان غنی شعر این کار رو انجام بدیم.
بسیار خوب. یه مقداری پس برمیگرده به کیفیت شاعرانگی در روایت جنگ، درسته؟
به تعبیر من، به تعبیر من، آیا ادبیاتی که اختصاصات ما الان مثلا در فضای ادبیات این هست، میگه ما مکتب ادبی انقلاب اسلامی داریم. سوال من اینه، آیا مکتب ادبی انقلاب اسلامی برخواسته از تجربه انقلاب اسلامی است؟ برخواسته از تجربه دفاع مقدسه یا نه؟ حتما پاسخ شما اینه که بله. یعنی ما با تجربه اختصاصی خودمون واجد مکتب میشیم.
ولی اینکه این مکتب رو به چه زبانی هم روایت کنیم مهمه دیگه، به بله، زبانی که دنیا بفهمه.
احسن، زبان مهمه اما اختصاصات مکتب هم مهمه.
درود بر شما.
یعنی اگر این مفهوم رو اینقدر گسترده بکنیم اصلا فرقی نداره، شما یه شعری میگی هم میتونه توسط یه شاعر ایرانی و تجربه انقلاب اسلامی گفته شده باشه، هم یه شاعر دیگه، پس اختصاصی به ما نداره. این هم خودش میتونه یک معضل باشه.
این بحثا توی اون مثلا دانشکده ادبیات پایداری، اندیشکده ادبیات پایداری مطرح میشه؟
حالا این نکته شما هم باز توضیحاتی داره، نگاه کنید.
یعنی درش چارچوب میذارید که ما چیکار کنیم که مثلا ادبیات دفاع مقدس یه بیان جهانی داشته باشه یا با حفظ مؤلفه های بومی خودش بیان جهانی داشته باشه؟
قطعا این هست. اما نکته اینه آقای محمدی که وقتی یه اصطلاحی رایج میشه، این که چرا این اصطلاح وضع شده معمولا ازش عبور میکنن. الان ادبیات ما به تعبیری از اصطلاح ادبیات دفاع مقدس داره عبور میکنه. عبور میکنه یعنی اون رو در ذیل ادبیات پایداری قرار میده. حالا من مقاله
شما با این عبور همراه نیستین ظاهرا، درسته؟
اصلا نباید همراه،
نباید همراه.
چرا؟ چون الان من خاطرم هست کتابهایی تولید شده در حوزه ادبیات پایداری که دقیقاً مصادیق ادبیات سیاه دفاع مقدس هم توش هست به عنوان ادبیات پایداری. یعنی اصطلاح ادبیات پایداری نه تنها مشتمل بر ادبیات دفاع مقدس بلکه مشتمل بر ضد خاصش هم است.
یه جایی از اصلا خونده بودم که شما معتقدین خیلی وقتا اصلا شعر دفاع مقدس شعر ضد جنگ هست، یادتون میاد اینو نوشته بودین؟
بله، در صورتی که ما دایره مفهومی پایداری رو افزایش بدیم. مثلا عرض میکنم یکی از مفاهیمی که در ادبیات سیاه دفاع مقدس هست ضدیت با جنگ. یعنی اصلا کاری نداره این جنگ چرا به وجود آمد. میگه چی؟ میگه من تمایل به زندگی دارم، جنگ در مقابل زندگی است، پس من ضد جنگم. اینم پایداری است. یعنی مفهوم پایداری رو گسترده بکنید، پایداری در مقابل جنگ برای زندگی، در حالی که این حرف دفاع مقدس ما این نیست.
نیست.
میخوام بگم ادبیات پایداری میتونه در این دایره مفهومیش به ضد ارزش‌های دفاع مقدس هم پوشش بده و این خطره.
کاملا متوجه شدم. ممنونم که اینقدر خوب هم پرسش من دریافتید، هم اینقدر خوبتر پاسخ دادید. استاد شاکری عزیز،
پرسش شما نشون داد که ورود داریم به این بحثا، این جای خوشه.
درود بر شما، لطف شماست، متشکرم. سپاس که در این گفتگو با من همراه بودید. قربان،
خیلی ممنون از شما جناب استاد احمد شاکری، عضو هیئت علمی پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی که با بیان ارزشمندتون خیلی شیوا صحبت کردین راجع به ادبیات پایداری و نسبت اون با ادبیات دفاع مقدس. با شما خداحافظی میکنیم. روزتون بخیر، خدا نگهدار.
وقتی که خون بم می شود، باروت می شود، پرنده می شود و گاهی گلوله می شود، به ماجد ابراهیم گفتم نگران نباش، خون شریفت هر روز در رگهای آتشناک غزه می چرخد، در خان یونس فواره می شود و در بیت المقدس پرچم اسرائیل را آتش می زند. به ماجد گفتم درخت های زیتون کفش های تو را می پوشند و به راه می افتند. این روزها حتی میوه های زیتون موشک شده اند و جای ماه و ستاره در آسمان بدر سه رویده است.